من در خیابانی گم شدم که تو دست خداحافظی را تکان دادی.
وقت خداحافظی است. دست خداحافظی تکان میدم، اما انشالله که بله گم نشویم.
گم نشویم، ما دیگر گم نکنیم. بله انشالله تا سبا که خدمت شما میرسیم. روز خوش و خدا یار نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین قدرت زیردریایی در منطقه و جهان اسلام. در زمان پهلوی در ایران نه فقط فناوری ساخت زیردریایی وجود نداشت، بلکه حتی محمد رضا شاه که همه تسلیحات را خریداری می‌کرد، علاقه‌ای به خرید زیردریایی نشان نمی‌داد. اما در سال 1355 شاه اولین زیردریایی تاریخ ایران را خرید. یک زیردریایی دست دوم به اسم کوسه که بسیار کهنه و متعلق به دو دهه قبل بود و دوران خدمتش در آمریکا تمام شده بود. وقتی به ایران منتقل شد، با سازی همین زیردریای دست دوم را هم آمریکایی‌ها انجام می‌دادند. اما در سال‌های پس از جنگ، ایران برای اولین بار توانست زیردریایی بسازد. زیردریایی کلاس قدیر سال 1385 توسط کارشناسان ایرانی ساخته شد و اختصاصاً برای عملیات در خلیج فارس و دریای عمان طراحی شده بود. امروزه از نظر تعداد زیردریایی و توان تهاجمی زیر سطح آب، ایران اولین قدرت منطقه و جهان اسلام است. همچنین ایران بعد از کره شمالی، چین، آمریکا و روسیه در رتبه پنجم جهان قرار دارد.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم،
مرغک قصنیم هدهد عشقم حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم گر پر و بال مرا باد برد می آیم چه خوش که خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چرخش خوش که خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در و با مگر مگر رسد می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در و با مگر مگر رسد می
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. رهبر حزب اسلامی در تظاهرات ضد دولتی کابل تاکید کرد که ارگنشینان باید از ترور شخصیت‌های متحد به اسلام و مخالفت با صلح همچنین توزیع سلاح دست بردارند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در افغانستان در تظاهرات ضد دولتی در کابل اعلام کرد که دولت کابل باید زندانیان این حزب را آزاد کند و زمینه بازگشت و اسکان مهاجران مربوط به آنها را بر اساس توافق گذشته فراهم کند. وی بین حامیانش در کابل گفت که اگر مطالبات آنها برآورده نشود، خواستار برکناری ارگنشینان خواهند شد. حکمتیار با متهم کردن دولت افغانستان به مخالفت با روند صلح این کشور گفت که طالبان صلح کند به شرط کنار رفتن اشرف غنی از قدرت و روی کار آمدن فردی که محبوب مردم و مقبول حزب‌های سیاسی باشد. رهبر حزب اسلامی همچنین تاکید کرد که نیروهای خارجی از افغانستان باید تا اول ماه می سال جاری میلادی بر اساس توافقنامه دوحه این کشور را ترک کنند. دولت افغانستان تا کنون به اعتراض‌ها و خواسته‌های حزب اسلامی در این کشور واکنشی نشان نداده است. با این حال دولت افغانستان پیش از این گفته بود که تمامی زندانیان مربوط به حزب اسلامی آزاد شدند و حدود 70 زندانی که عضویت در گروه تروریستی داعش، قاچاق مواد مخدر و آدمربایی متهم هستند هنوز آزاد نشدند. حکمتیار ماه گذشته با اعلام جنگ علیه دولت افغانستان گفته بود که اگر زندانیان این حزب فوراً آزاد نشوند، ارگ ریاست جمهوری را محاصره و دولت را از قدرت ساقط می‌کند. طالبان 53 نیروی امنیتی افغانستان را از زندان‌های این گروه آزاد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توییترش نوشت این عده از نیروهای امنیتی افغانستان در میدان‌های جنگ بازداشت شده بودند. ذبیح الله مجاهد همچنین مدعی شد که 12 نیروی امنیتی افغانستان نیز به این گروه ملحق شدند. این اقدام طالبان در حالی است که روند مذاکرات صلح افغانستان همچنان متوقف شده و در حالی از ابهام قرار دارد. دولت افغانستان هم بر اساس توافقنامه به اصطلاح صلح قطر 5000 نفر از زندانیان این گروه را با تهدید و فشار آمریکا آزاد کرد که مردم افغانستان از این اقدام مداخله جویانه آمریکا بازیگر اصلی گسترش جنگ، تروریسم و کشتار مردم بیگناه متنفر شدند و معتقدند که اشغالگران خواهان ادامه جنگ و توقف روند مذاکرات هستند و تنها با خروج آنها آرامش به کشورشان باز می‌گردد. عزیزان شنونده، در ادامه دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی از این شهر بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله تحت عنوان آزموده را آزمودن خطاست چنین نوشته است: در سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان و دیدار او با شماری از رهبران سیاسی کشور روشن گردید که امریکا خواهان یک دولت مشارکتی در افغانستان است که پس از رایزنی با کشورهای منطقه و مذاکرات میان افغانستانی ها شکل خواهد گرفت. اما اینکه دولت مشارکتی با کدام میکانیزمی به وجود خواهد آمد و سکان رهبری به دست کدام گروه ها و یا افراد قرار می گیرد و سهم گروه های سیاسی و نظامی چگونه خواهد بود روشن نبوده و ممکن است با گذشت زمان به این پرسش ها و نگرانی ها پاسخ داده شود. آرمان ملی می افزاید: اگر قرار باشد که دولت مشارکتی به مشکلات کشور فایق آید و مردم به آن باور و اعتماد داشته باشند، باید آزموده ها را دوباره آزمایش نکنند و بگذارند در رهبری دولت مشارکتی آن دست افرادی قرار بگیرند که صداقت و وطن دوستیشان ثابت باشد و در چپاول و تاراج سرمایه های ملی دست نداشته باشند. و بساط مذاکرات بین الافغانی از دوحه جمع می شود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: طبق طرح تازه امریکا برای صلح و نقشه راه سیاسی آینده افغانستان، بساط مذاکرات بین الافغانی از دوحه جمع می شود. این مذاکرات از زمان شروع آن یعنی 22 سنبله تا کنون نتوانسته است راه را برای انجام توافق صلح و نظام سیاسی آینده باز کند. هیئت‌های دولت و طالبان در مدت حدود 7 ماه حتی نتوانستند موضوعات مورد بحث در این مذاکرات را توحید و ترتیب کنند. این ناکامی بنابر هر دلیلی باعث ناامیدی افغان‌ها و جامعه جهانی از فرمول مذاکرات بین الافغانی دوحه شده است. به همین دلیل حالا هم جامعه جهانی به ویژه آمریکا و هم بیشتر افغان‌ها خواستار لغو این فرمول و روی دست گرفتن فرمول تازه‌ای برای اثرگیری مذاکرات و موفقیت روند صلح افغانستان هستند. 8 صبح می افزاید: روشن است که ثبات سیاسی محصول توافق مطلوب و اصولی صلح است. این توافق زمانی مطلوب است که بتواند عدالت اجتماعی و سیاسی را تضمین کند و پاسدار ارزش‌های جامعه دموکراتیک افغانستان، آزادی‌های مدنی و سیاسی و حقوقی شهروندان افغانستان باشد. از این رو هر طرحی که بتواند افغانستان را در کوتاه‌ترین فرصت ممکن به صلح عادلانه و پایدار برساند و باعث استقرار نظم سیاسی کارآمد شود و ثبات سیاسی در این کشور را ضمانت کند، قابل حمایت و با ارزش است. و نگاهی می اندازیم بر روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان کارگران بامیانی قربانی بیمسئولیتی حکومت چنین نوشته است: حادثه دردناک کشتن بیرحمانه 8 کارگر معدن گچ در ننگرهار از پدیده های نادر و اندکی نیست که در این سرزمین سابقا نداشته باشد. رخدادهای خونین مشابه با این قضیه پیش از این نیز رخ داده و در رندخوی عاملان آن را در نقاط مختلف کشور به نمایش گذاشته است. این حادثه اما زمانی بازتاب گسترده یافته و واکنش‌های اقشار مختلف از طیف‌های متفاوت اجتماعی را در پی داشت که نوعیت رخداد با درندخوی تمام صورت گرفته و قربانیان آن نیز وابستگی نژادی خاصی داشتند. در پایان راه مدنیت می‌افزاید: کسانی که این فاجعه را خلق نموده و بریختن خون کارگران بیگناه و بیپناه بامیانی در ننگرهار دست یازیدند، هدفی جز فروپاشی وحدت ملی و نابود کردن بردباری اجتماعی در فضای شکننده کنونی نداشته است. آنان با این عمل غیر انسانیشان خواستند تا افکار عمومی را دچار پریشانی نموده و شرایط موجود را ملتهب‌تر از پیش سازند.
چرا که با خلق چنین رخدادهای خونین که مثل همیشه عوامل آن ناشناخته میماند، فضای سیاسی اجتماعی بیشتر از پیش با اتهام زنی ها و فرافکنی های اختلاف افکنان همراه گردیده و بستر بی اعتمادی را در مقیاس گسترده تری افزایش خواهد داد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
سارنوال امنیت ملی ولایت هلمند در پی وقوع یک انفجار کشته شد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، عبدالاحد سلطانزای عضو شورای ولایتی هلمند امروز گفت که بر اثر انفجار مطلبم گزاری شده در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت، شاه محمود آقا سارنوال امنیت ملی ولایت هلمند کشته شد. انفجار ماینهای مغناطیسی و ترورهای هدفمند بیشتر از نیروهای امنیتی، کارمندان دولتی و فعالان مدنی قربانی می‌گیرد. تاکنون هویت قربانیان مشخص نشده و هیچ گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، اما حکومت معمولاً گروه طالبان را مسئول این انفجارها می‌داند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادعای رژیم صهیونیستی درباره حمله به کشتی آن رژیم در خلیج عمان را بی‌اساس خواند و به جهان نسبت به عواقب اقدام مبتنی بر اشتباهات محاسباتی اسرائیل هشدار داد. به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی روز جمعه با ارسال نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و همچنین رئیس شورای امنیت سازمان ملل، اتهام اسرائیل را مبنی بر این که ایران عامل حمله اخیر به کشتی اسرائیلی در خلیج عمان بوده است بی اساس خواند و آن را رد کرد. وی تاکید کرد که ویژگی های این حمله نشان می دهد که توسط بازیگرانی انجام شده است که سیاست های شرورانه و اهداف نامشروع خود را تعقیب می کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای بر رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، بایدن در این نامه خاطر نشان کرد که وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران که برای نخستین بار در 15 مارچ 1995 اعلام شد، بعد از 15 مارچ 2021 نیز لازم الاجرا است. بایدن در دستور اجرایی تمدید این شرایط هم مدعی شده که اقدامات و سیاست‌های دولت ایران از جمله گسترش و توسعه موشک‌ها و سایر قابلیت‌های تسلیحاتی نامتقارن و متعارف و آنچه شبکه و کارزار تجاوزات منطقوی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های بدخواهانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جایگزین‌های آن نامیده است، همچنان تهدیدی غیر معمول و خارق العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده است. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر نشستی درباره بازگشت آمریکا به برجام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین شامگاه جمعه در مصاحبه با روسیه 24 گفت که مسکو خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر نشستی برای بازگشت آمریکا و برنامه جامع اقدام مشترک و بازگشت ایران به تعهداتش تحت برجام است. پنجشنبه گذشته خبرگزاری انگلیسی رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که بریتانیا، فرانسه و آلمان از طرف خود تحت حمایت آمریکا برای تصویب قطعنامه در انتقاد از ایران در شورای حکام آژانس عقب نشستند. رئیس جمهور عراق بر استمرار مبارزه با افرادگرایی و تروریسم تاکید کرد. به گزارش شبکه خبری العالم، برهم ساله رئیس جمهور عراق روز جمعه پس از مراسم استقبال رسمی از پاپ در قصر السلام بغداد تاکید کرد که مسیحیان شرقی اهل این سرزمین هستند و نمیتوان شرق را بدون مسیحیان تصور کرد. رئیس جمهور عراق با اشاره به عواقب وخیم استمرار مهاجرت مسیحیان افسود، ما اجازه انتشار افرادگرایی با سوء استفاده از نام دین را نمی دهیم و هرگز ظلم را نمی پذیریم. پاپ واتیکان نیز در این مراسم گفت عراق سالها از تروریسم و افرادگرایی رنج برد که باعث جریحه‌دار شدن دل بسیاری از مردم شد و روند کمک به مردم عراق که می خواهند از طریق نهادهای حکومتی آیندهشان را بسازند نباید متوقف شود. پاپ فرانسیس روز جمعه در نخستین سفر خود به عراق با استقبال مقامات رسمی و عالی رتبه عراقی از جمله مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور وارد میدان هوایی بغداد شد. پاپ فرانسیس در جریان سفر خود به عراق تسبیحش را به یکی از فرماندهان الهشت الشعبی هدیه داد. به گزارش خبرگزاری فارس، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه در جریان سفر به عراق تسبیح خود را به ریان الکلدانی از فرماندهان الهشت الشعبی هدیه داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن صبح امروز اعلام کرد که پایگاه هوایی ملک خالد واقع در جنوب عربستان هدف حمله پهبادی قرار گرفته است. به گزارش ایرنا به نقل از المسیره، یحیی سری گفت پایگاه هوایی خالد در منطقه خمیس مشید واقع در جنوب عربستان با دو فروند پهباد از نوع سماد 3 هدف حمله قرار گرفته است. و افزود پایگاه هوایی ملک خالد در پاسخ به ادامه حملات ائتلاف سعودی و تداوم محاصره یمن انجام گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز جمعه نیز از هدف قرار دادن مواضع مهم و حساس در پایگاه هوایی سعودی ملک خالد و همچنین میدان هوایی بین المللی ابها در جنوب عربستان خبر داده بود. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که جنگنده بمب‌افکن‌های ائتلاف سعودی طی ساعت گذشته 31 نوبت ولایت معرب یمن را بمباردمان کردند. سخنگوی قصر سفید از تعدیل برخی اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، جن ساکی سخنگوی قصر سفید در واکنش به اقدام اخیر دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بمباردمان مواضع گروه‌های مقاومت در شرق سوریه بدون کسب اجازه از کنگره، از جایگزین کردن برخی اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا حمایت کرد. این موضع‌گیری بعد از آن انجام شده است که تیم کین و تاد یانگ دو نماینده مجلس سنای آمریکا طرحی فراحزبی ارائه کردند که خواستار سلب اختیار از رئیس جمهوری این کشور برای استفاده از نیروی نظامی در منطقه غرب آسیا است. جنگنده‌های آمریکایی جمعه 26 فوریه منطقه بین البوکمال سوریه و القائم عراق در مرز میان دو کشور را هدف قرار دادند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه تایید کرد که ارتش این کشور به دستور بایدن مواضع را در شرق سوریه بمباردمان کرد. و مرکز ملک عبدالله در اتریش که بخش اعظم آن از سوی عربستان سعودی تامین مالی می شد به زودی تعطیل می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیصل بن معمر دبیر کل مرکز ملک عبدالله با اعلام این خبر گفت این تصمیم با موافقت همه طرفین اتخاذ شده و مذاکرات برای مقر جدید در یک کشور دیگر در جریان است. الکساندر شالنبرگ وزیر امور خارجه اتریش در بیانیه اعلام کرد که این بسیار مهم است. همه طرفین در این مرکز به این تصمیم نهایی رسیدند و هدف آن است که این جابجایی با آرامی و بدون مشکل انجام شود. ارنست زدیچ سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای اتریش در این باره گفت بسیار خوشحال هستم این مرکز اتریش را ترک میکند و گفت زمانی که عربستان سعودی حقوق بشر، آزادی مذهب و آزادی بیان را زیر پا لگد میکند حضور چنین مرکزی در اتریش بیجاست. مرکز ملک عبدالله با پشتیبانی مالی خاندان سعودی در سال 2012 از سوی اتریش، اسپانیا و عربستان سعودی در وین تأسیس شد. وظیفه این مرکز تقویت گفتگوهای بین مذاهب بود. تأسیس این مرکز در اتریش از همان ابتدا به علت اقدامات خشونت‌آمیز دولت عربستان علیه راهپیمایی کنندگان و مخالفان این رژیم مورد مناقشه و اختلاف بود. در سال 2019 نیز مجلس اتریش با اکثریت آرای نمایندگان تعطیلی این مرکز را خواستار شد. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم برنامه نگاهی به مطبوعات ایران را هم بشنوید. در ابتدا مطلبی از روزنامه جوان را انتخاب کردیم با عنوان ریل‌گذاری مذاکره با مدیون سازی تهران. هشدارهای مکرر مقامات تهران درباره تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام ترویکای اروپا را به عقب نشینی از موضع خباثت‌آلود خود وادار کرد و اروپایی ها با اشاره به تفاهم اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند که بر این اساس تصمیم گرفتند صدور قطعنامه را متوقف کنند. اقدام بی هزینه ای که اکنون توپ را به زمین ایران انداخته تا با مدیون سازی تهران به غرب مسیر مذاکرات آتی را ریل گذاری کند. سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان که در روزهای اخیر همسو با آمریکا به دنبال تصویب قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران بودند، به یک بار موضع خود را تغییر دادند و از اقدام مخربانه خود عقب نشستند. انگلیس، آلمان و فرانسه بدون اشاره به تعلل خود در اجرای تعهدات برجامی شرایط را جدی توصیف و عنوان کردند. ما ترویکای اروپایی به طور کامل به برجام که اگر اجرا شود به سود منافع امنیتی همه خواهد بود متعهد میمانیم. عقب نشینی غربی ها از صدور قطعنامه علیه ایران در حالی است که در روزهای اخیر مقامات تهران مکرر هشدار دادند در صورت تصویب آن، توافق اخیر تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی کماکان ادامه خواهد یافت و ایران گامهای بعدی را برای کاهش تعهداتش در ذیل برجام برخواهد داشت. اروپایی‌ها در حالی از کاهش تعهدات ایران در برجام ابراز نگرانی می‌کنند که در 5 سال گذشته از زمان اجرای برجام هیچ اقدامی در راستای عمل به تعهداتشان انجام نداده و همسو با آمریکا در مسیر تخریب توافق هسته‌ای گام برداشتند. اروپایی‌ها و آمریکا با عقب نشینی از صدور قطعنامه ضد ایرانی به نوعی توپ را به زمین ایران انداختند تا با موج سواری روی این اقدام نشان دهند که یک گام به سمت تعامل با تهران نزدیک شدند تا ایران نیز گام‌های برای رفع موانع مذاکره بردارد. با وجود ادعای اروپایی‌ها و آمریکا مبنی بر فرستادن پالس‌های مثبت ایران به مذاکرات با پنجم یک، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری نوشت که برجام قابل مذاکره مجدد نیست. ظریف همچنین با بیان اینکه دولت جو بایدن هم فشار حداکثری شکست خورده علیه ایران را ادامه می‌دهد نوشت، آیا زمان آن نرسیده که گزینه‌ای را امتحان کند که شاید واقعاً کارساز باشد؟ پیام‌های راهبردی یک حمله تاکتیکی عنوان مطلبی از روزنامه قدس است. شاید کسی گمان نمی‌کرد زمانی که مهندس نصر شمری سخنگوی جنبش النجبای عراق اعلام کرد که به دلیل حمله ائتلاف آمریکا به پایگاه هشت شبی همه توافقات با بغداد در خصوص حمله نکردن به منافع ایالات متحده لغو شده است، معنای عینی آن در سه روز تحقق یابد. صبح چهارشنبه با خبر مهم حمله راکتی به پایگاه عین الاسد که متعلق به نظامیان ایالات متحده در ولایت الانبار است آغاز شد. پس از آن هم گروه‌های مقاومت عراقی در سه نوبت به وسیله بمب‌های کنار جاده‌ای به سه کاروان لوجستیک آمریکا در این کشور حمله کردند. همه این موارد نشان از تغییر تاکتیک مقاومت در عراق در مقابله با اشغالگران آمریکایی دارد. پیش از این دولت عراق از گروه‌های مقاومت خواسته بود با توقف حملات خود علیه آمریکایی‌ها به آنها فرصت برنامه‌ریزی برای خروج از این کشور را بدهند. این تقاضا با درخواست رسمی سنتکام از مقاومت در راستای همین امر در نهایت سبب شد که رهبران مقاومت به این نتیجه برسند که در راستای احترام به خواست دولت مصطفی الکاظمی حمله‌های خود را که جلوه عملیاتی از مصوبه پارلمان این کشور برای اخراج نظامیان آمریکایی بود متوقف کنند. حال پس از آن که اثری از برنامه‌ریزی برای خروج در میان نیروهای ایالات متحده دیده نشده و البته در اتفاق مهمتر جنگنده‌های F-15 این کشور مواضع هشت و شبی را در نوار مرزی با سوریه در خاک عراق مورد اصابت قرار دادند، مقاومت به این نتیجه رسید که صبر در برابر اشغالگران دیگر فایده‌ای نداشته و آمریکا تنها زبان زور را می‌فهمد و به خوبی ادراک می‌کند. از همین رو بود که حملات به کاروان‌های لوجستیک ائتلاف با شدت بیشتری دوباره آغاز شد. اما این همه آنچه باید اجرا می‌شد نبود. حساب دیگری هم با نیروهای ائتلاف آمریکایی مبارزه با داعش که البته این روزها تغییر کاربری به مقابله با مقاومت داده وجود داشت که تصفیه آن ضروری می‌نمود. ایالات متحده پس از حدود یک سال دوباره به یک پایگاه رسمی رزمندگان هشت شبی و وسیله هفت بمب سقوط آزاد حمله کرده بود که منجر به شهادت شهید مجاهد اش‌شریفی از رزمندگان کتایب حزب الله شد. از نظر رهبران مقاومت این حمله نباید بی پاسخ گذاشته می شد. از همین رو حمله صبح چهارشنبه به پایگاه عین الاسد برنامه‌ریزی و با موفقیت اجرا شد تا آموزه‌های اقدام متقابل عملیاتی شود. از سوی دیگر برخی گمان می‌کردند حمله آمریکا به پایگاه هشت شبی به نوعی ضرب شست جو بایدن است که مقاومت گمان نکند دوران شدت عمل ترامپ گذشته است. حال مقاومت با عملیات خود این گزاره را به واشنگتن برگرداند که آنکه کارت‌های متعدد بازی را در صحنه تقابلی در اختیار دارد آمریکا نیست. رونمایی از کارت‌های جدید به نوع رفتار آینده ایالات متحده برمی‌گردد. آمریکا نهایت آن باید اخراج از عراق باشد. دیداری برای تقویت گفتگو بین ادیان عنوانی از روزنامه خراسان است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در حالی که مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در میدان هوایی بغداد به استقبال وی رفته بود وارد این کشور شد. این نخستین دیدار یک پاپ از عراق و اولین خروج پاپ از اروپا پس از اعمال محدودیت‌های کرونا در این قاره است. پاپ پس از گفتگو با مصطفی الکاظمی برای دیدار با برهمسال رئیس جمهور عراق به قصر ریاست جمهوری این کشور رفت. پاپ در این سفر سه روزه علاوه بر دیدار با مسیحیان این کشور امروز برای دیدار و گفتگو با آیت الله العظما علی سیستانی مرجع شیعیان عراق به نجف سفر میکند. شنونده های عزیز و ارجمند به پایان برنامه نگاهی به مطبوعات ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان.
تشکر سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که پیشکش علاقه‌مندان به این برنامه می شود.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، شما همراهان خوب رادیو دری. بسیار خوشحالیم که امروز هم مسیر شما هستیم و مثل هر روز ابتدای برنامه را متبرک می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل شما در حوزه تعلیم و تربیت کودک و نوجوان خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدن چگونه میتوانیم روحیه همکاری و مشارکت را در کودکانمان تقویت کنیم؟ خانم محترمی پرسیدن پسر 11 ساله‌ای دارم که در کارهایش خیلی تلاش و پشتکار ندارد، چگونه میتوانم این روحیه را در او ایجاد کنم؟ و و شنونده محترمی هم درباره خواب کودکان پرسیدن و گفتن بچه 3 ساله‌ای دارم که شبها حدود 11 شب با ما میخوابد و صبح هم ساعت 9-9:30 به زور من بیدار میشود و بعد از ظهرها هم تمایل به خواب دارد و تا من بیدارش نکنم از خواب بیدار نمیشود. چگونه باید با این فرزندم رفتار کنم؟ لطفاً توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب دوستان عزیز، همون رقم که اول برنامه هم خدمت شما عرض کردیم، امروز استفاده میکنیم از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون و کارشناس برنامه امروز ایشان هستند. اما بریم سراغ سوال اولی که بعد استماع رسیده. دوست عزیز شنونده ای پرسیدند چگونه میتوانم روحیه همکاری و مشارکت را در کودکم تقویت کنم. سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون و می‌شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. سلام و عرض ادب و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه. روحیه همکاری داشتن، خب یعنی چی؟ یعنی ما باید فرزندمون رو جوری تربیت کنیم که تعاون و علل بر و تقوا باشه، یعنی کسی باشه که بر نیکی ها، بر کارهای خوب اهل مشارکت باشه، ورود پیدا بکنه، کمک به دیگران بکنه، در کارهای خیر داوطلبانه حضور پیدا بکنه. خب این ویژگیه. برخی دیدین خیلی بی‌اعتنان نسبت به اینکه آیا به دیگران کمک بکنن نکنن، میبینیم بی‌توجهی میکنن. گاهی اوقات حتی افرادی نیاز به کمک او دارن، خب میبینیم بی‌اعتنا کنار او میگذره. یا دانش آموز تو مدرسه میبینه که همکلاسیش گاهی اوقات اگر یه مقداری باش تمرینی بکنه، کاری انجام بده با او، ممکنه زمینه رشد علمیش فراهم بشه، نه بی‌خیال کنار این امور عبور میکنه. پدر و مادر باید بدانند که آیا فرزندشون این روحیه درش ایجاد شده یا خیر. اما چطور میشه این روحیه رو در بچه ها ایجاد کرد؟ من به 2-3 نقطه اشاره بکنم. البته خود اینا هر کدوم بحثای شاید طولانی رو به طلبه، ولی ما اون فرشاخه ها رو، نکات مهم رو، کلید واژه های اصلی رو خدمت شنوندگان تقدیم میکنیم. یکی همین روحیه همکاری تو محیط خانه حاکم باشه. این بچه که ببینه پدر جاهایی در خانه مشارکت داره، مثلا دیگه نزدیک سال جدید خانه تکانی ها رو شروع کردم، پدر نگه من به من چه مربوطه، این کارهای خونه هست باید مثلا خانم تو خودت انجام بده، این بدترین روش برای القای یک مطلب به بچه ها دیگه. یعنی بچه هم همین میشه دیگه، فردا به من چه هاش میبینی گوش فلک رو کر میکنم. نکته دوم اینه که خودمون فرزندانمون رو به مشارکت دعوت بکنیم، یعنی همین که یک مسئولیت هایی رو به او بدیم، در کارهای او رو مداخله بدیم، زمینش فراهم میشه که این حس همکاری درش ایجاد بشه. نکته چهارم اینه که بچه ها رو تشویق به کارهای گروهی با گروه همسالشون بکنیم. خب مثلا قرار یک کار علمی انجام بشه، حتی ما در همسایه‌مون میبینیم که فرزندی هست که کودکی هست، نوجوانی هست که هم سن و سال فرزند خود ما هست، مثلا اونو دعوتش کنیم، مثلا بشینیم به هم املا بگیم، تو یه املا بگو او یه املا به تو بگه. خب این اینا همین رویه همکاری ایجاد میشه. نکته بعدی چهارم، یکی از راه‌هایی که میتونه رویه همکاری ایجاد کنه هم که بچه‌هامونو تو گروه قرار بدیم، یعنی ناخودآگاه این حس همکاری تو اون دوران کودکی شکل میگیره.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. شما هم میتونید اگر سوالی دارید با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. اما سوال بعدی که بعد از ما رسیده از یک خانم محترم است که گفتن پسر 11 ساله‌ای دارم که در کارهایش خیلی تلاش و پشتکار ندارد. چگونه میتوانم این روحیه را در او ایجاد کنم؟ بشنویم پاسخ استاد علیرضا تراشیون را.
میدونین انسان خب یک موجودی هست که این نیستش یک جای توقف بکنه بگه من به قله رسیدم. یعنی معمولا قله های مقابل ما انسان ها وجود داره که هرچی بهشون نزدیک میشیم قله ها دورتر میشه. یعنی انسان زمینه روش براش در عالم خاکی تو همه زمینه ها، چه معنوی چه علمی حتی چه مادی، راه حلال بسته نیست، میتونه حرکت بکنه. خب این نیاز به چی داره؟ تلاش داره. در قرآن هم میدونید ملاک بالاخره ویژگی انسان موفق رو تلاشش میدونن دیگه، لیس للانسان الا ما سعا، یعنی تلاشه که به انسان ها ارزش میده. ما بچه‌هامون رو تلاشگر بار بیاریم. چطور میشه؟ اولین نکته اینه که ما به تلاش بچه‌ها پاداش بدیم نه به نتیجه کارشون. من یک مقایسه بکنم. ببینید گاهی اوقات شما می‌بینید یه بچه‌ای میره امتحانم میده نمره‌ش هم 20 میشه و واقعا ما می‌بینیم تلاشی هم نکرده. یعنی این داره نون استعدادش رو می‌خوره. یه دانش آموزی میبینیم نه واقعا این تلاش کرد، بالاخره بیخوابی کشیده، مطالعه کرده، کار کرده، میره ولی میبینیم نمره شد 17. بعد ببینیم اینجا این ارزش این 17 بیشتر از اون 20 است. چرا؟ چون این ما میبینیم تلاش کرده ولو به اون قله که ما مد نظرمون بودم نرسیده باشه. ولی نفر اولی میبینیم نه داره استعداد خدادادی رو که داره آورده تو میدان هیچ تلاشی هم نمی‌کنه. البته اینا هم به تدریج آدمای ناموفقی میشن هرچی جلو میرن. پس این یک به تلاش اینها چیکار بکنیم؟ ارزش قائل بشیم. نکته دوم اینه که زمینه‌های ایجاد تلاش رو در بچه‌ها فراهم بکنیم. اگه تلاش علمیه بر زمینه‌شو تو محیط خونه فراهم بکنیم. اگر تلاش حتی تلاش کاری زمینه اون کار رو در محیط خونه براش فراهم بکنیم که انجام بده. اگر زمینه عبادی نیاز داره اون زمینه عبادی رو برای تلاش او فراهم بکنیم که اینها میتونه کمک بکنه به اینکه این بچه ها انشالله تو این زمینه ها هم تلاشگر باشن. در این حالی که بچه ها باید آدم های تلاشگر رو هم ببینن، زحمتکش رو هم ببینن، کسانی که در مسیر زندگی این نیستش که عرض کردم یا نون استعدادش رو بخوره یا پول ارثش رو بخوره از این جهت ها مثلا خودش رو به کمالی رسونده باشه. نه، ببینه یه آدمی بالاخره داره تو مسیر معاشش تلاش میکنه، تو مسیر علم آموزی تلاش میکنه، تو مسیر عبادت تلاش میکنه. اینا رو گاهی اوقات میتونیم در قالب داستانهایی هم برای فرزندانمون بیان بکنیم. نمونهش رو من عرض بکنم، دو تا نمونه کتاب که البته اینا مجموعه ای از کتب هست، یه مجموعه کتاب هایی هست، دیدار با ابرار که سرگذشت انسانهای موفق علمی و معنوی و علمای دینی تو این کتاب ها با زبان ساده نوشته شده و جالب اینه که آدم اونجا معنای تلاشگری رو متوجه میشه. یه کتابی هم مرحوم آقای اشتهاردی نوشته بودن، آقای محمدی اشتهاردی، تحت عنوان فکر کنم کودکی بزرگان تاریخ که اونم یک مجموعه کتاب هست که دوباره تلاش همین بزرگان تاریخ که در زمان کودکیشون چه تلاشهایی کردن، چطور از اون توانمندی‌هاشون به خوبی بهره بردن رو تو این کتاب می‌بینیم، داستان‌هاش رو آورده. ما در اختیار قرار دادن همین کتاب‌ها برای فرزندان میتونه کمک بکنه که اونها اون روحیه تلاشگری هم درشون ایجاد بشه. یعنی نیاز به یک الگو در این زمینه حتما دارم.
نوای معرفت، صدای ایمان، در در مسیر دانایی.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144.
در مسیر دانایی جاده و سوی آگاهی.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی. سوال پایانی امروز از یک شنونده محترم هست که پرسیدن: بچه 3 ساله‌ای دارم که شبها حدود 11 شب با ما میخوابد و صبح هم ساعت 9-9:30 و زور من بیدار میشود و بعد از ظهرها هم تمایل به خواب داره و تا من بیدارش نکنم از خواب بیدار نمیشود. چگونه باید با او رفتار کنم؟ میشنویم پاسخ استاد سید علیرضا تراشیون را.
بله، نگاه کنید، بچه ها قطعا نیاز به خوابشون از ما والدین بیشتر هست. طبیعتا این نکته که فرمودن 11 شب میخوابه، ساعت مثلا 8-9 صبح حالا یکم زودتر دیرتر بلند میشه، مقدار خواب تقریبا کافیه. همین مقدار، یعنی مدت زمان 9 ساعت 10 ساعت خواب برای کودک 3 ساله. اما نکته که وجود داره، چرا برخی بچه ها وقتی صبح هم میبینیم مقدار خواب کافی رو داشتن، میخواییم بیدارشون بکنیم، سخت بلند میشن؟ چند تا علت داره. علت اول اینه که بدونیم خواب بچه ها باید یک زمان مناسبی داشته باشه. یعنی بچه ها به خودی خود وقتی دیر میخوابن دیر هم بلند میشن. یعنی ما باید زمان خوابشون رو بکشیم عقبتر. معمولا ما تو برنامه های قبلی هم اشاره کردیم، برای این گروه سنی 9 شب 9:30 شب زمان مناسبی هست که اول وقتم صبح بلند بشه. نکته دوم، چرا بچه‌ها گاهی اوقات باز ما باید بیدارشون کنیم با اینکه زمان خوابی رو که نیاز داشتن خوابیدن؟ دلیلش اینه که این بچه‌ها گاهی اوقات خیلی خسته میشن و ما میخوابونیم اونها رو. یعنی دیگه در اصل ما نمیخوابونیمشون، خوابشون میبره خودشون. در صورتی که نباید اینطور باشه که این انرژی بچه حتما به اون نقطه خالی برسه که دیگه هیچ انرژی نداشته باشه بیفته روی بسترش و بخوابه. دیگه معلوم نمیدی کجا خوابی، جلو تلویزیون، وسط مثلا اتاق نشیمن، تو اتاق خوابش. نه، بچه ها رو باید برای خواب آماده بکنیم. ما معمولا میگیم یک برنامه شبانگاهی باید برای بچه ها برای خوابشون داشت که با شام شروع میشه، با خواب به اتمام میرسه. ولی این پروسه باید 1.5 تا 2 ساعت طول بکشه. مثلا چطور؟ میخواییم ساعت 9:30 شب این رو بخوابونیم، خب اینو باید ساعت 8 شب به شامش رو بدیم، شامش رو بخوره، بعد یه مقدار نور خونه رو کم بکنیم، فعالیت‌های فیزیکی او رو کمترش بکنیم. نه اینکه شامش رو بخوره تازه بدو بدو رو شروع کن، تازه بیا با پسر خالت هم بازی شروع بکن بازی کردن. نه، بعد از شام دیگه باید یه مقداری فضا یواش یواش به سمت آرامش بره. حتی نور خونه رو یه مقداری کمش بکنیم، بره مسواکش رو بزنه، دیگه یواش یواش 1 ربع ساعت قبل از خوابش ببریمش تو بسترش بخوابونیم، یه داستانی براش بگیم، قصه‌ای براش تعریف بکنیم، صحبتی باش داشته باشیم که تو اون بسترش دیگه به سمت خوابیدن انشالله بره. اما نکته سومی رو که ما باید بهش توجه بکنیم، ببینید اگر اون دوتا نکته قبلی بهش توجه شد، صبح که بلند میشیم یه مقدار محیط خونه رو پرنشاط بکنیم. یعنی چطور؟ ممکنه رادیو خونه رو روشن کنیم، تلویزیونی روشن کنیم. خدمت شما عرض کنم که بریم تو آشپزخونه، بیاییم صحبت‌های پدر و مادر با هم دیگه شروع بشه. ناخودآگاه و اگر خواب کافی رو انجام داده باشه و خستگیش در بره، با همین صداهای معمولی صبح بیدار میشه. حالا اگرم بیدار نشد اشکالی نداره. ما میگیم توی مرحله 15 دقیقه بچه‌ها رو بیدار کنیم. یعنی با عجله بالا سرش بمونیم هی بگیم نمیخوای پاشی، دیر شد، نمیدونم صبحانه، خیلی خوابیدی. نه، یه مرحله بریم یه نوازشش بکنیم، ببوسیمش با یه جمله خیلی آرام، مادر صبح شده دیگه، مثلا خروسا قوقولی قوقولشونو کردن، نمیخوای باشی؟ بریم هیچی دیگه بهش نگیم. 4-5 دقیقه بعد دوباره بیایم تو یک مرحله دیگه، دوباره بیدار نشد تو مرحله سوم مطمئن باشین با رعایت اون دو نکته اول ای بیدار خواهد شد، یعنی با لبخندم بیدار میشه نه با زور بشه. اینم چون بعد از ظهر و خواب بعد از ظهرشون هم فرمودن اونم عرض بکنم. نگاه کنیم خواب بعد از ظهر بچه هم نباید بذاریم دیر بشه. وقتی والدین میفرمن بهترین زمان برای بیدار شدن فرزندان کیه، ما میگیم نگاه کنین بچه‌هایی که هنوز مدرسه نمیرن، پیش دبستانی نمیرن، قبل از 8 صبح بعد اینا رو ما بیدارشون کنیم. من حالا یه موقع یه تعاویری رو هم به کار میبرم، گفتم هم قبلا تو برنامه، بچه‌هایی که صبح زیاد میخوابه اینا هوششون تحت تاثیر قرار میگیره. حالا من یه موقعی، حالا اینا شاید تو رسانم سخت باشه آدم بگه، ولی گاهی اوقات من تو جلسات عمومی میگم، میام اگر بچه خنگ میخواهید بزنید تا لنگ زور بخوابه. یعنی اینا بچه ها اصلا هوش استعدادم اگر داشته باشن از بین میره درشون. بچه ها باید اول وقت روز بلند شه، یعنی قبل از ساعت 8 صبح بچه ها بلند بشن. ما این بچه ای که قبل از 8 بلند شده صبحانش رو خورده، ساعت 1:30 بعد از ظهر نیاز به استراحت داره. اون استراحت ساعت 1:30 بعد از ظهر خیلی کوتاه، یعنی استراحت 1 ساعت بیشتر نباشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه امروز هم با برنامه در مسیر دانایی ما را همراهی کردید سپاس و تشکر و تا فرصتی دیگر بدرود.
خود را هویدا کن کمال این است.
در زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
و شنگ احسار مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا خد، دردیم کمی مجده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند مهرگستر، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، درود اهالی سرزمین خورشید، روزتان بخیر. اولین روز هفته تان به شادی و بیغمی. ممنون که به موقع آمدین به قرار بندگی امروز. تو را سپاس به خاطر این که زندگی با من بخشیدی. تو را سپاس می گذارم با پاس آن که می توانم ببینم، حرف بزنم، بشنوم، راه بروم، کار کنم. اما خدایا از تو می خواهم که یاریم کنی تا نگاهم را به ناپاکی، دلم را به هر جایی، دهانم را به لقمه حرام، دستانم را به پلیدی، پاهایم را به گمراهی و زبانم را به پلشتی باز نکنم، تا یک شکرگزار حقیقی به درگاه تو باشم، تا بنده‌ای باشم که تو را دوست می‌دارد و تو دوستش می‌داری. آمین. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:04:23 خواهد بود. همه ما در لحظاتی از شیطان و وسوسه‌هایش می‌ترسیم و به خدا پناه میبریم. شیطان یا همو ابلیس، بزرگ اراذل و اوباش که البته همه ازش ترس دارن. از وحشت نسبت به یه هیولای مخوف فیلم ها ساخته شده. شیطان پرست ها را دیدین؟ هرچقدر چهرهشان ترسناکتر، یعنی به خدای ترسناکشان نزدیکترن. اما همی شیطان مخوف آیا از کسی میترسه؟ او چه کسی هست که شیطان ازش وحشت داره؟ پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرمایند شیطان پیوسته از شخص با ایمان که مواظب انجام نمازهای خیش است بیم و وحشت دارد تا آن زمان که نماز را ضایع کند و اهمیت به اوقات آن ندهد. در چنین وقت است که شیطان بر وی دست یافته و او را در گناهان می افکند. بله، شخص نمازخوان همو شخصی است که شیطان از او می ترسد. اما وقتی بی نماز شدیم، حالا ما از شیطان باید بترسیم، چون تبدیل به طعمه عالی میشیم برای اغوای شیطان. شیطان از همه روز اول دشمنی خود را با راندن حضرت آدم و حوا از بهشت آغاز کرد. او با یه حرکت مخاصم بودن خود با مقام آدمیت نشان داد و در تلاش است که یا از بهشت بیرون کنه همچون آدم و حوا علیهما سلام، یا مانع رفتن آدم به بهشت شوه و برای کار خود قسم یاد کرده. ولی بزرگترین عاملی که باعث میشه شیطان به مقصود خودش نرسه نماز است. امام علی علیه السلام در حدیثی فرمودند نماز دژ محکم خداوند مهربان و وسیله راندن شیطان است.
سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17 قال شیطان خودش میگه فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. تو منو رجیم کردی، من رانده درگاه تو شدم، منم میام هممو میذارم، تمام تلاشمو میکنم، بندگان تو رو از مسیر توی خدا فاصله میدم و دور میکنم، به صور مختلف، به انحاء مختلف. من حرفم دغدغه های دنیاست، اصلا کاری با قبر و قیامت و بهشت و جهنم و اصلا کاری با این حرفا ندارم. دنیا، دغدغه هایی که در دنیا سر راه ما به وجود میاد، شیطان به وجود می آورد و غایت این دغدغه چیست؟ ما را از بندگی خدا فاصله بده. شیطان در دل انسان وسوسه ایجاد میکنه. دیدی رفتی خدا جوابتو نداد؟ تا کی میخوای در بزنی خدا جوابتو نده؟ ای شبهه القا میکنه. تا کی میخوای در خونه امام رضا رو بزنی و جوابتو نده؟ ببین اونایی که سال به 12 این ورا پیداشون نمیشه همه زندگیشون خوبه.